بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
لا يخفى أن تبادل المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينتين علامة كونه حقيقة فيه. بحث ما در مورد یکی از علائم حقیقت و مجاز یعنی تبادل بود. همانطور که بیان شد یکی از مهمترین علائم حقیقت و مجاز مسئله تبادل هست، لذا همه کسانی که علائم حقیقت و مجاز رو بحث کردند تبادل رو مطرح کردند و غالبا هم به عنوان اولین علامت ذکرش بود. بیان شد که برای اینکه هر کدام از این علائم به خوبی روشن بشود باید ما 4 مرحله را پشت سر بگذاریم. یکی تعریف اون علامت، وجه علامیت آن، ایرادات وارد بر آن دفع بشود و حدود و گسترش مشخص بشود. مطلب اول رو در مورد تبادل ذکر کردیم. نتیجه این شد که غالبا تبادل رو به این کیفیت تعریف کردن که دلالت بر سبقت گرفتن یک معنا نسبت به معانی دیگه داره. این سوالی که شما مطرح کردید، آقای کاویانی سوال فرستاده بودن که عبارت آقای خویی هم بحث سماع اللفظ و حضور المعنا فی الذهن رو داره و این هم به نظر من انسباق رو میفهمونه. من حوصله تایپ کردن زیاد نداشتم، فقط اونجوری جواب دادم، گفتم صبح بحث کنم. ببینید انسباق به سرعتش نیست، احتمالا تو ذهن شما چون جنبه سرعتش اومده گفتید خب آقای خویی هم داره میگه لفظ رو بشنوی معنا میاد تو ذهنت، پس سرعت هست، پس انسباق هست. نه، انسباق به اون پیشی گرفتنشه، یعنی یک معنا در بین معانی با سرعت بیشتری در ذهن حاضر بشود. آقای خویی میگه نه، صرف حضور معنا در ذهن، حالا چه میخواد پیشی گرفتن و سبقت گرفتنی باشد، چه میخواد پیشی گرفتن و سبقت گرفتنی چی نباشه. لذا من در جواب شما نوشتم که سماع لفظ ملازمه با انسباق نیست، اگرچه سرعت حضورم داشته باشد، لذا پیشی گرفتن و تقدم و تأخری وجود ندارد. لذا نتیجه بحث این شد که تبادل به معنای پیشی گرفتن نیست، بلکه به معنای حضور المعنا، نقش بستن معنا در ذهن است، ولو اینکه پیشی گرفتن و سبقت و انسباقی هم در کار نباشه که حضرت امام به این معنا تصریح کرده بودند. آقای خویی هم در تعریف تبادل همین معنا رو ذکر. مضاف بر این که گفتیم اگر بخواد تبادل رو به انسباق و پیشی گرفتن معنا کنیم، اگر یه لفظی 2-3 معنای حقیقی داشته باشد به صورت اشتراک لفظی، باید بگیم اون معنایی که اول تو ذهن میاد حقیقیه، بقیه چه مجازیه، با اینکه احدی ملتزم چنین مطلبی نیست. اون در جهات دلالت تصدیقیه، ما بحث ما تصوریه. نه میفهمونه دیگه، تو تصوریش این است که هر کدام از معانی که من علم به وضع دارم در ذهن حاضر میشود. من تو معالم اینو بحث کرد، در مقام دلالتش هم تازه اختلافه. بعضی میگن مجمل میشود، بعضی منصوب سید مرتضی میکنن که ظهور در جمیع المعانی پیدا میکنه، که اگر یه موقعی تو اشتراک لفظی اینا برسیم بحثش میکنیم که اون مبنا در جایی که تحصیل غرض مولا باشه خوبه. مولا مثلا میگه اعتنی به عینن، و عین 3 معنا دارد، چون اصل عین اومده و به لحاظ مفهومی الان برای ما روشن، معانیش هم روشن، مراد مولا روشن نیست، 2 مبنا وجود داره. بعضی قال به براعتن، بعضی قال به احتیاطن. احتیاط باید همه اون کارا رو انجام بدی که اون مراد مولا و رضایت مولا چی بشه؟ اون مرحله دلالت تصدیقیه و دلالت بر مراد متکلم هست. خب اما بیان مطلب دوم، خوب دقت کنید، مطلب دوم یعنی وجه علامیت تبادل. خب توضیحی که میدن همه آقایون همین توضیح مشترک رو دارن که وقتی که انسان یه لفظی رو میشنوه و یک معنایی در ذهن او حاضر میشود، این حضور المعنا حتما سببی میخواهد، یا سبب اون این است که ما میگوییم دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است، چون ذاتی شیعه لذا همراه شیعه، خواهی مبنا رو که قبول ندارم. مبنای مشهور در دلالت الفاظ بر معانی مبنای وضع، مبنای جعل، مبنای قرارداد هست. خب یا قرینه وجود دارد، فرض در اینه که در اینجا قرینه وجود نداره برای اینکه لفظ دلالت بر چی کنه؟ معنا کنه. حالا قرینه معینه باشه برای اشتراک لفظی یا قرینه صارفه باشه. وقتی هیچ کدام از اینا وجود نداشته باشه، خب نتیجهش این میشه که پس چرا با شنیدن این لفظ این معنا اومد، چرا اون معنا نیومد؟ این به برهان انی کشف میکند که پس لفظ برای این معنا چی شده؟ وضع شده است. به همین خاطر میگن که تبادر باید حق لفظ باشه. دیروز گفتیم حق لفظ یعنی معین و کمک کننده در کار نباشه. این وجه علامیت شه. بنویسید بیان مطلب دوم. شما برای مطلب اول تیت نوشته بودی آیه چیز؟ چی نوشتید؟ خب پس مطلب دوم علامیت تبادر. اونا رو باز مرحله بعدیش بس میکنیم. حالا ما فعلا وجه علامیت رو میگیم. حالا اون که قرینه نداره دیگه، میبینیم دیگه. خب اگه اونا کسرت استعمال باشه وضع شده دیگه، ما که نگفتیم وضع تعیینی فقط که میشه تعیینی دیگه. استعمال کسی شده بعد وضع رسیده که الان قرینه نمیخوادی، مجاز باشه قرینه میخواد دیگه. آقا مجاز باشه قرینه میخواد. فرض بر اینه که میدونیم قرینه نیست، بعدا بحث میکنیم که اگه احتمال بدم قرینه هست چی میشه، اون مطلب آخر میشه. حدود و گسترش اتفاقا همه دارم جدا جدا میکنم که این اراده بحث حدود و گسترش میشه. آیا حتی اگه احتمال قرینه هم بدم میتونم با اصل عدم قرینه قرینه رو نفی کنم و تبادر جاری کنم؟ این میشه حدود و گستره تبادر. این چهار تا مطلبی که براتون تفکیک کردم از جمله اموری است که هیچ کی نگفته. برو نگاه کنید ببینید. بعد غالبا هم خلط شده مباحث، خوب بحث نشده، یعنی هر کس هر چی دلش خواست سر جاش نگفته. این کلا شما میگی میشه حدود و گستره تبادر، یا مثلا تبادر آیا زمان ما رو میفهمونه یا زمان امام صادق هم میفهمونه؟ اینم باز میشه حدود و گستره تبادر که ما اینا رو جدا جدا بحث میکنیم. یه بخش اولی که سوال کردی شما رو آخوند تو بحث میکنیم. یا تبادر شخصیه یا نوعیه، میشه حدود و گستره چی؟ تبادر. سر جا خودش بحث بشه مشخص میشه. خب عبارتی کردیم بسید غالباً و بلکه ظاهراً همه علماء علم اصول در توضیح وجه علامت بودن تبادر بر معنای حقیقی و موضوع له گفتند دو نقطه بذارید، دلالت یک لفظ بر یک معنا از دو حالت خارج نمی باشد، یا دلالت لفظ بر معنا ذاتی می باشد و یا قراردادی است. نقطه ویدیو بذارید. ذاتی بودن دلالت الفاظ بر معانی همانطور که در گذشته بیان شد مورد پذیرش مشهور علما واقع نشده است و بلکه تصور معقولی برای آن نسبت به همه الفاظ وجود ندارد. اینکه گفتم نسبت به همه الفاظ، اگر یادتون باشه یه تصورکی در گذشته ذکر کردیم که شاید منظور سیموری از دلالت ذاتی تناسب باشه، مثل باران شرشه. اسم والدین در اکثر زبانها تکراریه، بابا و امثال این. اما این باز عمومیت و شمولیت نسبت به همه الفاظ نداره، لذا این احتمال در دلالت الفاظ بر معانی مورد توجه قرار نمی گیرد. نقطه. احتمال دوم نیز بر دو حالت می باشد، یا دلالت الفاظ بر معانی مطابق این احتمال به کمک قرینه و مانند آن مثل انصراف می باشد و یا هیچ معین و کمک کننده ای در دلالت مذکور وجود ندارد. نقطه ویلگول بذارید. مطابق احتمال اول دلالت الفاظ بر معانی ویلگول تابع قرینه می باشد. تو پاورقی یادداشت کنید که به عبارتی القرینه تو هوال متبعو، به عبارتی اون چیزی که پیروی می شود قرینه است و سخنی هم در این جهت وجود نداره. ما از قرینه داریم چیکار می کنیم؟ لذا نوع دلالت و میزان دلالت را قرینه معین می نماید که این دلالتش دلالت از نوع مجاز یا از نوع اشتراک لفظی قرینه ما، اینا هر دیگه تابع قرینه هستیم، ما دیگه با امورات دیگه کاری نداریم. ولی در صورت دوم تنها وجهی که برای دلالت الفاظ بر معانی وجود دارد ویلگول وجود حصول علقه وضعیه می باشد. لذا هرگاه لفظی دلالت بر معنایی نماید و در جهت دلالت این لفظ بر آن معنا هیچ معین و کمک کننده ای مانند قرینه و انصراف وجود نداشته باشد، بلگول به برهان انی کشف می شود که وجه دلالت آن لفظ بر آن معنا این است که بین آن لفظ و آن معنا علقه وضعیه برقرار است. به همین جهت گفته می شود هرگاه تبادر از حق لفظ صورت بگیرد به عنوان علامت حقیقت به حساب می آید یا دانسته می شود. نقطه سر خط. محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 113 در مقام توضیح علامت بودن تبادر می‌فرماید والوجه فی ذالک هو ان دلالت اللفظ لا تخلو اما ان تكون ذاتیتن او تكون جعلیتن. و علی الثانی اما ان تكون دلالتو مع القرینت او بدونها. نقطه سر خط بنویسید بهتره. اما الاولا فقد عرفت بطلانها الا ما حققناه فی مسئله الوضعه. و اما ثانیتو فهیه خارجتون ان مفروض کلامنا فی المقامه. چون سخن ما در جای قرینه نیست. خب فیتعین الثالثه فیدل التبادر فیدل التبادر على الوضع. نقطه سر خط. ایشان بهتر بود این عبارتی که الان میخوام بگم و بعد این عبارت می آورد. الان بگم مثلا شما فکر می‌کنید بعدش هست، من نمیگفتم میخونه، شما فکر می‌کنید بعدشه. ایشان قبل از بیان این استدلال میفرمایند و من الواضح ان مثل هذا التبادر معلول للوضع لا محاله و کاشف عنه کشفا انیا. خب این دقیقا انگار بعد از این اومده که و واضح است که مثل این تبادر معلول وضع و کشف میکند از وضع به برهان چی؟ انی. دقیقا بعد این استدلال معنا داشت چی میشه گفته بشود. دیگران هم غالبا تبادر رو که توضیح دادن خب به همین کیفیت گفتن، اما فقط یه نکته ای که هست این که خیلی وقتا خیلی ها این قسمت ذاتی رو نیاوردن تو استدلال، چون برهان برهان صبر و تقسیمه دیگه، ذاتی رو چون از اول باطل میدونن لذا داخل استدلال فقط ذکرش نکردن و به قول معروف به این کیفیتی که الان گفتیم چیکار کردن؟ ذکر کردن. نقطه سر خبز بنابراین در مورد علامت بودن تبادر به معنای مذکور اختلافی وجود ندارد. متوجه باشید چیزی که میگم. ببینید در مورد علامت بودن تبادر به معنای مذکور اختلافی وجود ندارد، یعنی که همه قبول دارن اگه این کیفیت باشه که شما میگید علامت حقیقت هست، ولو اینکه از جهات دیگر ایراداتی بر علامت بودن تبادر وارد شده است، مانند این که تبادر نهایتاً دلالت بر این دارد که لفظ مذکور در زمان ما به صورت حقیقی دلالت بر فلان معنا دارد، ولیکن این مقدار دلالت برای مقام استنباط احکام شرعی از آیات و روایات مفید فائده نمی باشد، چون ما به دنبال این هستیم که در آیات و روایات مراد شارع مقدس را استخراج نماییم و تبادر به معنای مذکور چنین قدرت و قابلیتی را راه نمیخواد، چنین قدرت و قابلیتی ندارد یا از چنین قدرت و قابلیتی برخوردار نمیباشد، کما سیأتی ان شاء الله. اونا دیگه بحث میکنه. آره دیگه الان بحث کنیم، همش بحث کنیم. خب این بیان مطلب دوم. عبارت داشته باشید: لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ و انسباقه الى الذهن من نفسهی از خود لفظ و بلا قرینتن و بدون اینکه قرینه وجود داشته باشد علامت و کونهی علامت بودن اون لفظ حقیقتا فیه حقیقت در اون معنا بداهتا تعلیل برای حقیقتا فیه است، یا تعلیل برای علامت و کونهی حقیقتا فیه. بداهتا انهو شنین است که لولا وضعهو، اگه نبود وضع اون لفظ لهو برای اون معنا، لما تبادره، لام لام جواب شرطه، هر آینه تبادر حاصل نمی شد. چون که فرض اینه که قرینه نیست، انصرافی هم نیست، دلالت الفاظ بر معانی ذاتی هم نیست. خب کاملا توضیحش گفتم نوشتید. لا یقالو، اینه تو جزوه بنویسید، بیان مطلب سوم، ایرادات وارد بر تبادر و دفع آن ایرادات. سرخط در مورد علامت بودن تبادر و کشف معنای حقیقی و موضوع له به واسطه تبادر ایراداتی از جهات مختلف مطرح شده است. که مهمترین آن ایرادات دو ایراد می باشد. یکی مسئله دوری بودن تمسک به تبادر و دیگری عدم دلالت تبادر بر معنای حقیقی در زمان صدور ادله شرعیه. نقطه سر خط. توضیح ایراد اول، در مورد تبادر مراجعه کنید، ایرادات متعددی ذکر کردن. خیلی از ایراداش فایده نداره، مطرح کردن نداره. دو تا ایرادش قابل طرح خوبه، یکیشو تو متن ذکر کردی که از خارج ذکر میکنیم، جوابش میگیم. دوری بودن تبادر، خب شما در اصول فقه هم خوندید به این معنا که تبادر زمانی حاصل میشود که شخص در ذهنش معنای موضوع له و معنای حقیقی وجود داشته باشد و او علم به معنای حقیقی دارد. لذا تبادر متوقف است بر علم به وضع، و علم به وضع هم قرار متوقف بر چی باشه؟ تبادر. این شد دور. دورش چیز خاصی نداره، یعنی ذکر دور، اما جوابایی که ذکر میکنن بنویسید. توضیح ایراد اول، ایراد اول که محقق خراسانی نیز آن را ذکر نموده است، این است که تبادر معلول علم به وضع می باشد، چون واضح است که جاهل به وضع بلگول چیزی از لفظ نمی فهمد تا اینکه معنایی به ذهن او تبادر نماید، کما اینکه با شنیدن لغتی از لغات زبانهای بیگانه چیزی به ذهن ما تبادر نمی کند. و از طرفی هم در ما نحن فی علم به وضع متوقف بر تبادر می باشد نقطه، یعنی ما به واسطه تبادر به عنوان یکی از علامات حقیقت و تشخیص معنا به دنبال کشف معنای حقیقی و موضوع له می باشیم و این بدین معنا است که تبادر متوقف بر علم به وضع می باشد و علم به وضع نیز متوقف بر تبادر هست و این نمیدونیم وحازا یا فحازا دوریون و دورو باطلون، عبارت کتاب داشته باشید. لا یقالو، گفته نشود، کیف یکونو علامتن. این استفهام میتونه تعجبی باشه و میتونه انکاری باشه، یعنی که نمیتونه علامت باشه. چگونه میباشد اون تبادر علامتن؟ چگونه میخواد تبادر علامت علم به وضع باشه، تبادر علامت کشف معنای حقیقی باشد؟ مع توقف هی، توقف تبادر، علل علم، علف لام العلم، علف لام عهد، عهد ذهنی میشه، یعنی علل علم بالوضع. با اینکه تبادر خودش متوقف بر علم به وضعه، خب شاهدش اینه که اگر ما علم به وضعی نداشته باشیم مثل لغت‌های زبان‌های بیگانه، هیچی هم به ذهن من و شما تبادر نمی‌کنه. علل علم به انهو، به این که اون لفظ موضوع اون لهو، وضع شده برای معنا، یعنی انهو میخوره به لفظ، لهو میخوره به معنا. کما هو واضحون، میگه خب دلیلتون برای مطلب چیه؟ میگه خب این بدیهیه دیگه، دیگه نیاز به دلیل آوردن نداره که. فلو کان العلم بهی، علم به اون وضع، موقوف علیه، علیه میخوره به تبادر. پس حالا که اینجوریه، تبادر متوقف به علم به وضعه، اگه قرار باشه که علم به وضع هم متوقف بر تبادر باشه، چی؟ لداره، هر آینه چی؟ دور پیش می آید و دور هم چیه؟ باطل هست. والحمدلله رب